بعد از شنیدن ترانه هجرت از گوگوش، ناصر چشم‌زر و شهریار قنبری از شما دعوت میکنم با اعلام ساعت 7 شب همسفر خبرها و مجله شامگاهی باشید. در شامگاه یک شنبه باز هم بخت این رو داریم که مهمان خانه های شما باشیم و میزبانی شما رو در مجله شامگاهی به عهده داشته باشیم، با دستانی پر از خبر و نگاهی به آخرین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما هستیم، در کنار خانه های و میهمان خانه های شما. اجازه بدید که در همین ابتدای راه همراه بشیم با مهرداد قاسم‌فر که مسئولیت بازگو کردن خبرها بر عهده اوست و تا لحظات دیگر شما رو به ضیافت خبرها میبره تا صاحب خبر بشید.
سپاسگزارم از تو محمد و سلام میکنم به شنوندگانمون در این برنامه مجله شامگاهی. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت که بر مبنای ارزیابی‌های اطلاعاتی مستقل بریتانیا، مسئولیت ایران در حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان تقریبا قطعی است.
Well, we have done our own intelligence assessment and the phrase we used is almost certain.
با این حال آقای هانت در گفتگو با بی بی سی انگلیسی از تمامی طرف‌ها خواست در این رابطه از افزایش تنش پرهیز کنند. پنج شنبه گذشته دو نفتکش حامل میعانات گازی در دریای عمان دچار آتش سوزی شدند. مقام‌های آمریکا و عربستان نیز نیروهای ایرانی را مسئول حمله به این کشتی‌ها دانستند. جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند. روزنامه تایمز در شماره روز یکشنبه‌اش نوشت که بریتانیا 100 تفنگدار دریایی به خلیج فارس اعزام خواهد کرد. هدف از این اعزام حفاظت از کشتی‌های بریتانیایی عنوان شده است. همزمان توبیاس الوود، معاون وزیر دفاع بریتانیا، در یک مصاحبه تلویزیونی ایران هشدار داد. او گفت ایران باید بداند که ما مصمم به حمایت از دارایی‌های خود در منطقه هستیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان را مشکوک خواند.
اقدامات مشکوک در دریای عمان علیه نفتکش‌ها به نظر اقدامات مکمل تحریم‌های اقتصادی است، به جهت آنکه از تحریم‌ها طرفی نبستند.
علی لاریجانی همچنین مدعی شد که آمریکا در جنگ جهانی کشتی‌های خود را در نزدیکی سرزمین ژاپن مورد هدف قرار داد تا به گفته او توجیه لازم برای خصومت را فراهم کند. واشنگتن جمهوری اسلامی ایران را مسئول حمله به دو نفتکش در دریای عمان معرفی کرده است. مقام‌های ایرانی این ادعا را رد کردند. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل با رد اتهام‌ها علیه تهران گفته به طور قطع همان کسانی که ایران را متهم می‌کنند خود نقش اصلی را در ایجاد کردن این حوادث دارند. اعتصاب غذای ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن ادامه دارد. او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز چنین گفته بود:
این اعتصاب غذا نامحدود است و نمی‌دانیم چقدر طول خواهد کشید. من به نازنین گفتم که اگر او می‌خواهد اعتصاب غذا کند، من هم همراه با او اعتصاب غذا می‌کنم و تنهایش نمی‌گذارم.
همزمان حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا، روز یکشنبه در صفحه توییتر خود بدون اشاره به اعتصاب غذا و نام نازنین زاغری نوشت: چند تن با مسدود کردن مسیر دیروز و دیشب را جلوی سفارت سپری کردند. او افزود که به دلیل تجمع رسانه‌ها برای تهیه گزارش در روز یکشنبه، کماکان پیاده روی جلوی سفارت مسدود است و امکان تردد دیپلمات‌ها وجود ندارد. کماکان پیاده روی جلوی سفارت مسدود است و امکان تردد دیپلمات ها وجود ندارد. نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، از سال 1395 در ایران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی به 5 سال زندان محکوم شد. او که این اتهام را رد می کند، روز شنبه اعلام کرد که به مناسبت 5مین سالگرد تولد دخترش اعتصاب غذا خواهد کرد. سارا نتانیاهو، همسر نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه در دادگاه پذیرفت که در رابطه با سوء استفاده از بودجه دولت برای سفارش غذا گناهکار است. به گزارش رویترز، خانم نتانیاهو در یک توافق با دادگاه گناهکاریش را در قبال کاهش درجه اتهام پذیرفت. او اکنون به بازپرداخت مبالغ خرج شده به صندوق دولت و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. خانم نتانیاهو پذیرفته که با سوء استفاده آلمانه از خطای یک کارمند دیگر در سفارش غذا برای اقامتگاه نخست وزیری حدود 50,000 دلار از بودجه دولتی را خرج کرده است. طبق قوانین اسرائیل در صورتی که در خانه نخست وزیر آشپز حضور داشته باشد، سفارش غذا از بیرون به هزینه دولت غیر قانونی است. اگر سارا نتانیاهو بر بیگناهیش اصرار میکرد و جرمش در دادگاه اثبات میشد، ممکن بود به حبس ابد محکوم شود.
سپاسگزارم مرداد قاسمفر که خبرها رو برای ما خوندی. مرداد، اجازه بدید که در این شامگاه یک شنبه ببینیم که دبیر این مجله شامگاهی بابک غفوری آذر چه مطالبی رو در نظر گرفته که با هم در ادامه خواهیم شنید. از افزایش هزینه بیمه برای کشتی ها خواهیم گفت در پی حمله به کشتی ها در دریای عمان. ولیعهد عربستان ایران را مسئول حمله به نفتکش ها در دریای عمان می داند. برای شما از مسئله حجاب در جمهوری اسلامی ایران خواهیم گفت و موضع‌گیری های تازه در این باره را به بحث خواهیم گذاشت. پدر یک زندانی سیاسی و دیدار با دخترش. بهروز اللهیاری از این روزهای ساناز اللهیاری برای ما خواهد گفت و گفتگویی خواهیم داشت با مادر علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی که در زندان فشافویه به قتل رسید. با ما همراه باشید در این مجله شامگاهی تا بتونیم این مطالب رو با هم در میون بگذاریم و بیشتر دربارش صحبت کنیم. خب همچنان با شما همراه هستیم در این مجله شامگاهی. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی است. ولیعهد عربستان ایران رو متهم کرده به انجام حملات اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان و گفته کشورش آماده است با هر تهدیدی مقابله کنه. تهران اتهام حمله به نفتکش‌ها رو رد کرده. در همین خصوص گفتگویی رو داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و از آقای صدرزاده پرسیدم جایی که ولیعهد عربستان میگه ما به دنبال جنگ نیستیم اما برای مقابله با هر تهدیدی علیه مردم، تمامیت ارضی و استقلال کشور و منافع حیاتی خودمون تردیدی نشون نخواهیم داد، این اما به چه معناست؟
این اما به معنای این است که عربستان سعودی اعلام کرده که ما به اون اتحاد جهانی که فعلا آمریکا در پی تشکیلش هست خواهیم پیوست. این رو صراحتا در این مصاحبه‌ای که با شرق الاوسط کرده تقریبا در جمله سوم بیان میکنه. همونطور که میدونید کفیل دفاع وزارت دفاع آمریکا الان در جهان در پی این هست که یک اجماع جهانی علیه ایران ایجاد بکنه و این مصاحبه هم که آقای بن سلمان کرده در جهت این اجماع هستشون. در این مصاحبه نه تنها به این حادثه در خلیج فارس میپردازه بلکه مسئله حوثی‌ها و یمن و مسائل دیگری رو هم بهش اضافه میکنه و میگه که ایران مسئول تمام این داستان‌ها هست و ما کم یا بیش آمادگی میکنه که میخواد به این اجماع جهانی علیه ایران بپیونده.
آقای صدرزاده، تا چه اندازه عربستان سعودی میتونه نقش حیاتی داشته باشه در این اجماع و اصلا چه نقشی شما الان در این شرایط برای عربستان سعودی قائلین، حداقل در سطح منطقه‌ای؟
عربستان سعودی مشکل خواهد داشت از نظر سیاسی و از نظر باورمندی در سطح عمومی و بین المللی در این اجماع. همین امروز که مجله شپیگل، روزنامه‌های معروف آلمان و روزنامه‌های انگلستان این صحبت آقای بن سلمان رو منتشر کردن و بعد هم جا گذاشته بودن برای تفسیر خوانندگان، همه جا شما میتونید بخونید که با اینکه این مسئله اول این روزنامه‌های معتبر بود ولی همه جا میتونید بخونید که آقای بن سلمان، کسی که مسئول قتل خاشقجی شناخته میشه و چهره بسیار جالبی در افکار عمومی نیست برای ایجاد این اجماع از نظر شخصی، ولی کشور عربستان سعودی میتونه یک کشور مهمی باشه. اگر یک اجماع واقعی به وجود بیاد علیه ایران، میتونه از نظر لوجستیکی و جغرافیایی و امکانات نظامی خیلی خیلی مهم باشه، چون به هر حال همطور که میدونید قسمت اعظم تأسیسات و امکانات آمریکا که در خاورمیانه هست در عربستان سعودی است و عربستان سعودی هم حساب میکنه روی آمریکا. در همین مصاحبه‌ای که آقای بن سلمان با شرق الاوسط گفته، یک بخشی از این سخنرانی هم به مؤتلفین بین المللی پرداخته و چگونه عربستان سعودی علی‌رغم اختلاف نظر سالهای سال با این متحدانش و منظورش آمریکا هست همکاری کرده و در آینده هم همکاری خواهد.
آقای صدر، نکته دیگه‌ای که در صحبت‌های آقای محمد بن سلمان ما میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که توپ رو به نوعی در میدان ژاپن هم میندازه و پای شینزو آبه و سفر او به ایران رو هم به میان میکشه. آیا هدفی داره که خودش رو به ژاپن نزدیک‌تر کنه یا هدف دیگه‌ای رو دنبال می‌کنه؟
من فکر می‌کنم اون قسمتی رو که راجع به ژاپن میگه و این حادثه میگه، می‌خواد رفتار عمومی جمهوری اسلامی یا مقامات جمهوری اسلامی رو تشریح بکنه و میخواد بگه که این یک بی احترامی بوده به ژاپن. عین این جمله رو به کار میاره، میگه در حالی که آقای شینزو آبه در تهران در حال مذاکره بوده، ایران به قول آقای بن سلمان به کشتی ژاپنی حمله کرده و این برای نشان دادن بی احترامی به ژاپن هست و اهمیت ندادن به این میانجیگری ژاپن، و اینو تعمیم میده به اصولا رفتار توهین‌آمیز ایران به همه. ژاپن در عربستان سعودی منافع حتی بیشتری داره تا ایران، مقدار نفتی که از عربستان سعودی میخره، مقدار مبادلاتی که اونجا داره و رابطه خوبی رو که با عربستان سعودی داره، نیازی به این حرفا نیست.
یعنی نقش تحریک کننده ای نیست که بخواد ژاپن رو به نوعی تحریک کنه در این میون به نظر شما؟
من فکر نمی کنم، چون ژاپنی ها انقدر پراگماتیست هستند و منطقی و واقع بین هستند که این سخنها چندون تأثیر روشون نمیذاره. میگن در جهان کشوری نیست که به اندازه ژاپن ایده رو از واقعیت این همه فاصله بذاره، و همین علت ژاپنی ها با این حرف ها تحریک پذیر نیستن، بیشتر دنبال منافع خودشون هستن و فعلا در بین ایران و عربستان سعودی منافعشون بیشتر به عربستان سعودی میچربه. اگر هم در پی میانجیگری بودن، چون مایل نیستن که در منطقه برخوردی صورت بگیری که منافعشون در خطر بیفته.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که ما رو همراهی میکرد در نگاهی به صحبتهای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که گفته ما به دنبال جنگ نیستیم، اما برای مقابله با هر تهدیدی تردیدی نشان نخواهیم داد. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یکی از مسائلی که به دنبال حمله به تانکرهای نفت در دریای عمان رخ داد این بود که بیمه های کشتی ها افزایش پیدا کردند در پی این حادثه، و اونطور که تمام رسانه ها گزارش دادند، ما با یک افزایش 10% بیمه کشتی ها روبرو بودیم. از دیگر سو بزرگترین انجمن کشتیرانی دنیا هم نسبت به افزایش تنش ها در تنگه هرمز هشدار داد. این رو در نظر داشته باشیم که تنگه هرمز اولین بار نیست که چنین تنش هایی رو تجربه میکنه. در دوران جنگ ایران و عراق همین تنش ها رو تجربه کرد بود، و در زمانی که عراق به کویت حمله کرد، در اون زمان هم تنگه هرمز تقریبا چنین موقعیتی رو تجربه کرده بود. همراه میخوایم بشیم در اینجا با محمد وافری، استاد و پژوهشگر اقتصاد دریایی دانشگاه هلند، تا نگاهی داشته باشیم به این رخداد. آقای وافری بهتون سلام میکنم. فکر میکنم با توجه به اون پیشینه تاریخی که من بهش اشاره کردم، ما به این بپردازیم که از الان در شرایط فعلی از منظر دریایی و حقوقی این اتفاقاتی که داره رخ میده به چه معناست و چه تأثیرات و پیامدهایی رو خواهد داشت. آقای وافری، ارتباط ما با آقای وافری متاسفانه قطع شده. تلاش میکنیم که این ارتباط رو برقرار کنیم تا بار دیگه بتونیم به این بپردازیم. اجازه بدید که در اینجا یک آگهی رو با هم بشنویم. یک مستندی هست که قراره که از رادیو فردا به زودی پخش بشه و شما شاهدش باشید. این مستند رو یکی از همکاران ما تهیه کرده. آگهیش رو با هم بشنویم، برمیگردیم. امیدوارم که همکارانم در این فرصت بتونن تماس با محمد وافری رو برقرار کنن تا ما بتونیم از نظرات این کارشناس بهره مند بشیم.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف می‌کنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
به مسئله بیمه کشتی ها حتما باز خواهیم گشت اگر که ارتباط ما برقرار بشه با کارشناسمون. اما اجازه بدید که در این فرصتی که الان فراهم شده و پدید اومده بریم به داخل ایران و یکی از موضوعات داغ این روزهای داخل ایران در این تابستان گرم و داغی که تهران و ایران پیش رو داره رو به بحث بگذاریم. بعضی از مسئولان دادستانی، قوه مقننه و نیروی انتظامی ایران موضع‌گیری های تازه‌ای درباره رعایت حجاب و اجرای قوانین مربوط به حجاب اسلامی رو داشتن و روش تاکید کردند. همونطوری که میدونید با فرارسیدن فصل تابستان ماموران نیروی انتظامی معمولاً برخوردهایی رو تحت عنوان مسئله حجاب یا برخورد با افرادی که به گفته اونها بی حجاب هستن یا بد حجاب رو شدت میدن. دستگیری و جریمه نقدی بخشی از مجازات این مسئله هستش. فرهاد سلمانیان گزارشی رو در این باره تهیه کرده، با همین گزارش رو میشنویم، برمیگردیم. امیدوارم که ارتباط ما هم برقرار بشه و بتونیم صحبتی رو داشته باشیم در خصوص کشتی ها.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، میگوید دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مردم اجازه نخواهند داد خدشه‌ای به فرهنگ حجاب وارد شود. همزمان محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس ایران، نیز گفته مقاومت در برابر حجاب گاهی کاملا سیاسی و هدفمند می شود. این مقام قضایی ایران میگوید دشمنان حکومت ایران به دنبال بی‌اعتماد کردن زنان و جوانان به مسئله حجاب و به گفته او تشویق به بی‌حجابی در خودروها و معابر عمومی هستند. پس از انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از درگیری دو زن در شهر خمام در استان گیلان، دادستانی آن استان اعلام کرد ضاربان زن عامره به معروف شناسایی شدند و با پیگرد قانونی روبرو هستند. رسانه‌های اصولگرا در ایران اعلام کردند که این ویدیو کتک زدن یک زن عامره به معروف را نشان می‌دهد. در چند سال گذشته با افزایش اعتراض زنان به حجاب اجباری در ایران، گاهی شهروندان عادی در مکان‌های عمومی روسری خود را از سر برمی‌دارند. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات امور جنسیتی دانشگاه پاریس 7 در فرانسه، درباره سیاسی شدن موضوع حجاب در ایران میگوید.
در درجه اول خود حکومت جمهوری اسلامی مقصر هست، به خاطر اینکه از همون ابتدای انقلاب پدیده حجاب رو کاملا سیاسی کردن و الان هم در مواقعی که حکومت مواجه با اعتراضات اجتماعی و سیاسی زیادی هست، باز اینا میان عامل حجاب رو به یک خط قرمز نظام تبدیل میکنن و بعد هم سعی میکنن از طریق اعمال فشار و یا از طریق گروهایی که بهشون میگیم خودسر، که البته به هیچ وجه هم خودسر نیستن، میخوان که اعمال فشار بکنن بر زنان. اما بار خاصی که اینا به حجاب میدن باعث میشه که حتی خانم هایی که اصلا سیاسی نیستن، مثلا توی ماشین میشینن حجابشون رو بر میدارن یا اصلا حجاب رو دوست ندارن، این میاد تلقی میشه مبنی بر این که حرکت این خانم ها لزوماً یک حرکت سیاسی در جهت مخالفت با نظام هست و بایستی سرکوب بشه.
بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب در خیابان ها ظاهر شوند با مجازات حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 50,000 تا 500,000 ریال جریمه نقدی روبرو می شوند. بعضی مسئولان ایرانی میگویند با کشف حجاب زنان، جامعه شاهد بی‌بندوباری، گسترش فرهنگ غربی و از دست رفتن ارزش‌های اسلامی خواهد بود. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی، درباره این رویکرد توضیح می‌دهد.
آنچه که بی‌بندوباری ایجاد میکنه همین دقیقاً سیاستی هست که داره اعمال میشه. شما در جوامعی که حجاب درشون اختیاری هست، همین ترکیه که همسایه ایران هست رو نگاه بکنید، حجاب نداشتن هیچ زمانی موجب بی‌بندوباری نشده. این که شما فکر بکنید که با پوشوندن زنا و با کنترل بدن زنا میشه یک جامعه رو از بی‌بندوباری نجات بدن، به هیچ وجه چنین نیست. ارزش‌های اسلامی احترام به حقوق فردی و اجتماعی هم میتونه باشه. چطوره که فقط اینا ارزش‌های اسلامی رو در حجاب اومدن خلاصه کردن؟ خب قبل از انقلاب فراموش نکنیم که زنا آزاد بودن، اونجوری که میخوان لباس بپوشن بی‌بندوباری بسیار از امروز کمتر بود.
در ماه‌های اخیر اجرای برنامه‌ای با نام طرح ناظر و فرستادن پیامک به صاحبان خودروهای آغاز شده که در آنها زنان حجابشان را برداشتند. مسئولان نیروی انتظامی ایران میگویند کشف حجاب جرم است و همچنان با زنانی که حجابشان را در انظار عمومی برمی‌دارند برخورد می‌کنند. شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر ساکن پاریس درباره امنیتی شدن موضوع حجاب از دید حکومت ایران میگوید.
مسئله امنیت کردن حجاب در ربط هست با استراتژی کلی نظام جمهوری اسلامی که حجاب رو تبدیل به یک پرچم ایدئولوژیک کرده و بنابراین با امنیت حفظ این نظام پیوند تنگاتنگ داره. به وسیله حجاب در واقع یک نوع حضور پلیسی در جامعه تحکیم شد. در ابتدای انقلاب که خب زنها همون پردای 8 مارسی که آقای خمینی گفتن زنها با حجاب باشن در ادارات، جامعه مدنی ایران و زنان ایران یک عکس العمل خیلی خیلی شدیدی به این نشون دادن، ولی بعد از اون سرکوب شد.
پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس به تازگی به خبرگزاری خانه ملت گفته فاصله میان هنجارها و ارزش‌هایی که نهادهای حکومتی ایران تبلیغ می‌کنند و هنجارها و ارزش‌های جامعه کنونی ایران قابل تأمل است. خانم سلحشوری همچنین گفته فرهنگ را نمی‌توان با مهندسی اصلاح کرد. شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر درباره پیامدهای حجاب اجباری و نگاه فقهی نسبت به زنان توضیح می‌دهد.
تأثیرات بسیار زیانباری برای کل سلامت اجتماعی و روانشناسی اجتماعی داره. شما فقط به تبلیغاتی که برای حجاب میشه دقت کنین. تمام اون تصویرهای بسیار زننده ای که از زن بی حجاب ارائه میشه، فقط توهین به زنانی بی حجاب که نیست، اصلا توهین به زنه. یعنی در واقع شما بدن زن رو معادل گناه میگیرید. این تصویری که از زن به عنوان مرکز گناه، حامل گناه داده میشه، توهین هستش اساسا به خود زن و به مردها. خاطر اینکه اون سوی دیگه این تصاویر هم مردان حیوان صفتی رو نشون میده که نمیتونن این وسوسه ها رو مهار کنن.
با ادامه حرکت‌های اعتراضی نسبت به حجاب اجباری در ایران، از جمله اقدام‌های گروهی که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته شدند، فرشته روح افزا معاون زنان شورای انقلاب فرهنگی ایران گفته بود حجاب در ایران با شتاب در حال افول است و قطعاً این افول بیشتر خواهد شد.
شنونده یه گزارشی بودید از فرهاد سلمانیان در آغاز فصل گرم تابستان و باز هم داستان برخورد نیروی انتظامی با مسئله‌ای که تحت عنوان بی‌حجابی یا بدحجابی از اون یاد میکنه. اما اجازه بدید که از مسائل ایران دوباره فاصله بگیریم، برگردیم به باز هم مسائل ایران ولی مسائل بین المللی تر. همونطوری که میدونید پس از حمله‌ای که صورت گرفت به تانکرهای نفت در دریای عمان، هزینه بیمه برای کشتی‌ها 10% افزایش پیدا کرد و از طرف دیگه بزرگترین انجمن کشتیرانی دنیا هم نسبت به افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز هشدار داد، شورای بین المللی دریانوردی بالتیک. از دیگر سو این رو هم باید بدونیم که یک پیشینه تاریخی هم داره این قضیه. یعنی وقتی نگاه میکنیم تنگه هرمز چند بار وضعیت متزلزلی رو تجربه کرده، یک بار در دوران جنگ ایران و عراق و بار دیگه در دورانی که صدام حسین به کویت حمله کرد. میخوایم همراه بشیم با محمد وافری، استاد و پژوهشگر اقتصاد دریایی دانشگاه هلند، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای وافری بهتون سلام میکنم. فکر میکنم قبل از هر چیز به این بپردازیم که از منظر حقوقی و دریایی واقعا وقوع چنین اتفاقی چه معنایی رو داره و چه پیامدهایی رو به دنبال میتونه بیاره.
درود بر شما، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگانتون. اجازه بدید که یک گذشته کوتاهی رو در این یک ماه اخیر بپردازیم به چه اتفاقی در منطقه افتاده و آثار اون چه میتونه باشه و تا به امروز چه تغییراتی رو ایجاد کرده در مارکت. اما همونجوری که فرمودید در سال 1980 تا 1988 ما یک سابقه منطقه جنگی رو در این در واقع منطقه پرشنگوف خلیج فارس و در عمان داشتیم. یک نکته رو میخوام اینجا گوشزد بکنم و اون همینه که وقتی ما صحبت از منطقه جنگی در دریا میکنیم با منطقه جنگی در حوزه خشکی متفاوته. به این دلیل که شما در منطقه جنگی وقت تعریف رو که در یک حوزه مثلا مرزی خشکی قاعدتا یک منطقه محدودی رو میتونه شامل بشه، ولی وقتی در دریا شما منطقه جنگی رو باش روبرو میشید خیلی اکستندبل و قابل گسترش است. مثال این رو ما میتونیم مقایسه بکنیم با مثلا 10 سال پیش وقتی که منطقه جنگی برای دزدی‌های دریایی تعریف شد، گرچه این در سواحل سومالی و مثلا فرض کنید در حوزه باب‌المندب بود، ولی میبینیم که نقشه‌ای رو که آیلو اعلام میکنه و آیمو اعلام میکنه به عنوان وارزون و منطقه سمی وارزون منطقه جنگی چیزی بین مثلا جنوب هند هستش تا شمال ماداگاسکار بسیار بسیار منطقه وسیع است و این هزینه های بسیار زیاده برای مالکان کشتی، چارترها و نهایتا صاحبان کالا و بعد همین هزینه به اجتماعات تحمیل خواهد شد. دستمزد در این بعد افزایش پیدا میکنه، بیمه ها افزایش پیدا میکنه و به همین ترتیب ما شاهد در واقع افزایش هزینه های کشتیرانی خواهیم بود. برگردیم به سوال شما، چه حمله از به تاریخ 13 جون تا 12 می بر روی 6 کشتی به پرچم‌های مختلف و مالکیت‌های کشورهای مختلف اتفاق افتاده؟ این 6 حمله دو حمله اخیر در واقع حمله های جدی بوده که واکنش‌های مختلف چه عرصه‌های سیاسی و چه عرصه‌های تخصصی رو به همراه داشته. بیمه‌گران اساساً 5 بیمه رو تعریف می‌کنن برای کشتی‌ها. بیمه جنگ به عنوان کلاس‌های 281 و 284 بیمه‌های تکمیلی و که مورد خواسته در واقع مالکان کشتی و چارترها هستش به قرارداد اضافه خواهد شد. این بخش افزایش جدی داشته و نتیجتاً 10% هزینه هم را افزایش داده. این توصیه هایی که اخیراً هم بیمکو و یا اینترتانکو اعلام کردن اینها نشان حساسیت موضوع هستش. کلاب هایی هستن که اندازه‌گیری های ریسک رو انجام میدن و این نتیجه این اندازه‌گیری های ریسک هستش که ما باهاش روبرو بودیم که نتیجتاً هزینه های حمل نفت و قیمت خود نفت رو افزایش داد.
از طرف دیگه خب ما شما اشاره کردید به همین مسئله شورای بین‌المللی دریانوردی بالتیک که واکنش نشون داده. این واکنش ها چه تأثیری رو میتونه بگذاره حتی بر خود مسئله یعنی کشتیرانی ایران؟
ببینید 60% در واقع مالکان کشتی، حجم در واقع توناژ کشتی ها در عضو بیمکو هستند. همونجوری که اشاره کردید بیمکو بزرگترین در واقع مؤسسه دریایی و که داره عضوهای بسیار زیادی از حوزه های مالکان کشتی و یا نمایندگی ها هستش در اون عضو هستن و اون موظفه که برای حفظ حقوق و حمایت از اعضای خودش توصیه‌نامه هایی رو صادر کنه. همونجوری که بیمکو واقعا یک مؤسسه بسیار قوی هستش که به عنوان یک NGO نان گورنمنتال اورگانایزیشن مشاور اصلی بسیاری از برنچ های سازمان ملل به خصوص IMO هستش و در اونجا تأثیرات بسیار زیاد داره آرای بیمکو و لابی هایی که انجام میده. همونطور مثل در واقع آیاکس و یا اینترتانکو اینها مؤسسات بسیار تأثیرگذاری هستند آرای اونها و توصیه هاشون. ببینید مسئله‌ای که الان اتفاق افتاده در واقع باعث میشه که خیلی از چیزی که گزارشی که در واقع دیشب بلومبرگ اعلام میکنه میگه که از روز در واقع جمعه به این طرف بسیاری از مالکان کشتی و چارترها اجاره کنندگان کشتی‌هایی رو در واقع از این منطقه یا گسیل نکردن یا در واقع مردد به حمل کالا از این منطقه که 30% نفت جهان رو در واقع از خودش عبور میده بهش نگاه میکنن. این موضوعی است که بسیار حساسیت ایجاد میکنه.
سپاسگزارم. محمد وافری بود که ما رو همراهی میکرد، استاد و پژوهشگر اقتصاد دریایی دانشگاه هلند. نگاهی داشتیم به افزایش هزینه بیمه کشتی ها در پی حادثه دریایی عمان و همچنین هشداری که بزرگترین اتحادیه انجمن کشتیرانی دنیا نسبت به افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز داده. اما برگردیم به مسائل ایران و باز شما رو با مسائل داخل ایران همراهی کنیم. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قتل یک زندانی سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی رو تکان دهنده و فاجعه بار خوندن و محکوم کردند. علیرضا شیر محمد علی 21 ساله که دوشنبه گذشته در زندان فشافویه با 10 ضربه چاقو به قتل رسید، به توهین به مقدسات، رهبری و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده بود و به 8 سال حبس محکوم شده بود در پی این اتهام‌ها. مهناز سرابی مادر علیرضا شیر محمد علی در ایران درباره فرزندش با بکتاش خمسه‌پور گفتگو کرده.
فقط افسوس اینو میخورم، میگم ای کاش تو بچگی یه تشنجند خدا ازم میگرفتش. اینجوری توی 21 سالگی تو وارد سن 22 سالگی میشن، 22 سالگی رو کامل اگه شهری بر 22 ساله میشد. اینجوری خدا داغشو به دلم نمیذاش.
خانم سرابی چرا فرزندتون اصلا دستگیر شدن؟
اتهاماتی که زدن من همه رو میگم شایعه است، چون گفتن توهین به مقدسات. بچه من بچه‌مو از کلاس سوم ابتدایی تصادف کردم، داغون شدم، مسافرکشی کردم. شما هر کار حلالی که بگید کار بود که انجام دادم، بچه‌مو با یتیمی بزرگ کردم. پدر داشت ولی پدری که اصلا با سر بچه من نبود، دائم تو زندانا بود این پدر، یعنی اصلا بچه من پدر به خودش ندید. تبرزن امام حسین بود، یعنی محال بود عاشورا بشه، این نخواد سیاهی بزنه، نخواد لباس مشکی بپوشه. برای زدن توهین به مقدسات، توهین به بیت رهبری، به امام خمینی، از این حرفا زدن. فقط تنها چیزی که بچه من با یه آقای صحبت کردن که احساس میکنم این آقا نفوذی بودن، بیشتر انگار آخون بودن، چون ایشون این اون آقا بچه من فروختن. فقط گفت من اگه مشروب بخورم شلاقم میزنین، اگه با یه دختر تو این جمهوری اسلامی صحبت کنم دختر رو به نامم میکنی، حتما قلب و کلیه به نامش میکنی که طلاق ندم، ولی اگه مواد بکشم تو سرم میزنید میگید بکش، ایرادی نداره. حرف حق بچه من فقط همین بود، ولی خیلی تو بهش شایعات وست کردن.
خانم سرابی، وکیل شما، وکیل فرزندتون گفتن بله. که ایشون در یک کانال تلگرامی گویا مطالبی
بله داشته. اونو داشته، من منکر نمیشم، بله اونو داشته. در حال ما جمهوری اسلامی ایرانیم، یعنی آزادی. پس آزادی یعنی چی؟ اگر آزادی اینه که خفه خون بگیریم که باشه، چش خفه خون بگیریم، غیر از اینه؟ پس تلگرام رو جمع کنن، دنیای مجازی رو جمع کنن. جوانای ما هیچ آزادی ندارن. آزادی جوان من چی بوده؟ صبح بره سر کار، یه شیطنت کرده، من منکر اون نمیشم، ولی آیا این بوده که بکشن؟ حتی بچه من که اعتصاب قضا کرد، چون تو دادگاه بی احترامی به من شد، اعتصاب قضا کرد به خاطر اینکه به ایوین بره، چون داخل زندان تهران بزرگ به فشاف و یه وصله. آقا کجا دیدین معتاد و دوز و قاتل و پیش سیاسی بندازن؟ اون بچه ای که هنوز سیگار رو لمس نکرده، مواد رو لمس نکرده، مواد و دوز باشه. حتی تهدید جانیش کرده بودن بچه منو.
ایشون دو روز بعد از واقعه قتلشون فوراً به خاک سپرده میشن. مسائلی هم شما مثل این که داشتین در زمینه مراسم خاک سپاری.
بله، من الان برای پسرم نتونم هیچ مراسم، چون من خودم بیکارم و دست و پای شکستم، خانوادم و دوستان خرجم زندگیمو میدن، چون میرم سر کار بهم نگاه میکنم میگن شما نمیتونید کار کنید، چون با اثر را میرم، پای من پلاتین رو نمیتونم کار کنم، قلب من جایگاهی قرارم گرفتگی داره، نمیتونم زیاد مثلا جرم و جوش داشته باشم. واقعا بچه من برای من یه دونه نمیشه بگم پسر بود، از یه دختر باید بگم مادر من بود، باید بگم پدر من بود، باید بگم همه کس من بود. ولی دستگاه موتور از ما گرفتن، صندلی ها رو با ما دوبله حساب کردن، نذاشتن ما مدرسه بیاریم، نذاشتن من برای بچه‌م عزاداری کنم، نذاشتن اینا به دلمون، نذاشتن برای بچه‌م عزاداری کنم، نمیدونم چرا. فقط اونجا به ما گفتن اجازه ندارین. بچه من خیلی غریبانه خاک شد، بچه من خیلی مراسمش غریبانه بود.
مهناز سرابی بود، مادر علیرضا شیر محمد علی، زندانی 21 ساله‌ای که دوشنبه گذشته در زندان فشافویه با ده‌ها ضربه چاقو به قتل رسید. باز هم با مطلبی دیگر از وضعیت حقوق بشر در ایران در کنار شما هستیم. این بار میریم سراغ ساناز اللهیاری. بهروز اللهیاری پدر این زندانی که از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراض‌های صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه پس روز یکشنبه پس از دیدار با فرزندش در زندان اوین و در مقابل این زندان دچار سانحه شد. آقای علایی‌گری در مصاحبه‌ای که با او داشتم گفته ماشینی که با او برخورد کرد از زندان اوین بیرون آمده بود. بشنوید بهروز علایی‌گری.
من رفته بودم ملاقات دخترم اوین، بعد برگشتنی میخواستم برم داستارای اوین که پیگیری به حساب پرونده دخترم. یه ماشین از اطلاعات اومد بیرون، برگردم اون طرف یه دفعه دندقه محکم گرفت، منم اون محکم زد به من، من پرد شدم بالا، اومدنی دیدم بچه میام دستمو گذاشتم زمین، دستمم شکسته. بعد از اون برم پسرم پیشم بود، ماشین میخواست فراری بده، پسرم گفت نه ماشین حق ندارید فراری بدید. از اون برم زندان اوین مأمورا اومدن سربازا چند تاشه، گفتم تو حق ندارید چیز کنیم، ما شما رو هم بکشیم، هیچ حال ما فرق نمیکنه.
شما اطمینان دارید که این ماشینی که به شما برخورد کرد ماشینی بود که مال وزارت اطلاعات بود؟
آره، از زندان اومد بیرون، از اطلاعات ماشین اوین بود. بعد تو اون دستشم یه دونه از اون چیزا بود که صحبت میکنن از مخابرات، یه دست راننده یه دونه از اونا بود. بعد اونم که ما نمیذاشت ماشین پسرم نمیذاشت فرار بودم، سربازم زفتر ماشین فراری دادم دیگه.
آقای الله‌یاری، شما امروز دیداری داشتید یا با خانم ساناز الله‌یاری یا با مقام های مسئول در زندان اوین؟ در این دیدار چه گذشت؟
فقط با دخترم دیدار کردم. دخترم که این حقیقتش اصلا دست پای میلرزه، نمیتونه دخترم اصلا دستش رو کنترل کنه، اصلا خیلی وقت اینطوری شده. اینا که قبلا تو 4 ماه که بازداشتگاه نگه داشتن، 4 ماه اونجا نگه داشتن، این دخترم چشمشم آستیگما قبلا مادرزادی داشت، بعد خیلی چیز شده بود دیگه، خودشم تو نمیدونم چون نرحل شده بود، اینکشو بوده خدا شکنده بود، ولی چشمش خیلی باد کرده بود. سر اون دیگه رفتیم پیش، بردن بعد از برج 5 بردن نصفان. حالا اونجا عملا این حقیقتش اصلا دست پای میلرزه، موهاش میریزه، اومدیم از داروخانه بیرون، تقویتی براش گرفتیم، هیچ فایده ای هم نداره. الان نمیدونم دیدم باز همونطوره داره میلرزه.
ساناز الله‌یاری از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراض‌های صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان در بازداشت. بهروز الله‌یاری پدر او از وضعیتش میگفت و از دیداری که با فرزندش در زندان اوین داشت و در مقابل زندان اوین هم دچار سانحه شده بود. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. بریم کمی از صدای شما بشنویم. در این میون اگر شما شنونده دیگر هم دوست دارید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید.
من مصاحبه مادر علیرضا شیر محمد علی رو شنیدم. اگه صحبت های این خانم رو گوش بکنید متوجه میشیم که چقدر از حقوق خودشون بی اطلاع هم و اونا چقدر راحت عزیزان ما رو میکشن و هنوز هم که هنوزه با زبونمون رو باید ببندیم و هیچی نگیم. تازه باید از جوری ازشون تشکر کنیم که حالا حداقل اینو برامون گذاشتن. این وضع مملکت ماست، وضع مردم ماست، همه چیمون از همون گرفتن.
آقای روحانی، یه این همه تهدید نمی کردید که ما تنگه و هرمز رو می بندیم، خلیج فارس رو می بندیم اگه نفت ما صادر نشه؟ نفت هیچ جا صادر نمیشه. حالا که دوتا نفتکش رو زدن، حالا اگه خودتون هم نکردید حداقل بگید ما کردیم، بگید ما حرف عملی. پس چجوریه؟ سنگ می دازید دستتون رو قایم می کنید؟
آقایون مسئول تو جمهوری اسلامی که انقدر تهدید میکنید که اگر ما نفت نفروشیم تنگه هرمز رو میبندیم یا ناامن میکنیم، خب حالا بیاید جواب بدید دیگه، تنگه هرمز ناامن شده، چرا تکذیب میکنید؟ همه انگشت اتهام به طرف شماست. خب نکنید دیگه. اگر شما نمیخواید گردن بگیرید، اگر شما کاری رو که نمیخواید بکنید، اصلا برای چی تهدید میکنید؟ برای چی ادعا میکنید؟ خب انگشت اتهام الان به طرف شماست، تکذیبم نکنید.
آقای ظریف و دستگاه مربوطهشون، دستگاه وزارت خارجه، هر گونه دخالت جمهوری اسلامی در حملات اخیر به نفکش ها رو رد کردن و اون رو مشکوک دونستن. خواستم به آقای ظریف بگم که احتمالاً شما و دستگاه مربوطتون از این حملات اطلاعی نداری، همونطور که آقای قاسم سلیمانی حافظ اسد رو از سوریه آورد تهران و شما هیچ اطلاعی نداشتین.
رهبر ایران میگن که نه جنگ میکنیم نه مذاکره.
همه دنبال راه سوم میگردن. راه سومشون اینه که این جمهوری اسلامیشون رو به رفراندوم ببرن، ببینن که مردم مثل سال 57 هنوز رأی آره میدن به جمهوری اسلامی. اگه رأی آره دادن، تو خونه های مجلل و لاکچریشون بشینن، مردم وظیفه شونه که برن و کشته بشن و جنگ بکنن، آمریکا رو بخوان بیرون بکنن. اگه رأی نگفتن، خب دیگه هیچ پشتوانی ندارن، خیلی راحت بلندشن برن روسیه و چین، اونجا بشینن. خب چرا دارن این همه دارن هزینه دست دنیا میدن، هزینه برای دنیا هزینه تراشی میکنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب اجازه بدید در اینجا چند خبر مهم رو به صورت خیلی کوتاه به آگاهیتون برسونم. وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت بر مبنای ارزیابی‌های اطلاعاتی مستقل بریتانیا، مسئولیت ایران در حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان تقریبا قطعی است. دو نفتکش آسیب دیده در دریای عمان به بندرهایی در امارات متحده عربی منتقل شدند تا بار آنها به کشتی دیگری منتقل شود و مورد بازرسی قرار گیرند. روزنامه تایمز در شماره روز یکشنبه خودش نوشت که بریتانیا 100 تفنگدار دریایی به خلیج فارس اعزام خواهد کرد. هدف از این اعزام حفاظت از کشتی‌های بریتانیایی عنوان شده است. و اما بپردازیم به یک گزارش دیگر. گل گندم و قوهای وحشی عنوان کنسرتی بود که شامگاه شنبه در کلیسایی در شهر کلن برگزار شد در آلمان. شهرام میریان جزئیات بیشتری برامون میگه.
بخش کوتاهی از ترانه معروف گل گندم را که به وسیله دو گروه کور و یا هم‌آوازان ایرانی و آلمانی در کنسرت شهر کلن آلمان اجرا شد شنیدید. هدف از اجرای این برنامه ایجاد پلی فرهنگی میان ایران و آلمان ذکر شده و در آن نزدیک به 40 تن از اعضای دو گروه یاد شده. ضمن اجرای ترانه‌های ویژه خود در برخی از اجراها نیز با یکدیگر همخوانی می‌کردند. در برگزاری این کنسرت که در کلیسای کریستوس اجرا شد، در واقع سه گروه شرکت داشتند. در این میان گروه دفنوازان ایرانی و آلمانی علاوه بر ارائه برنامه‌های ویژه خود با دو گروه هم‌آوازان به سرپرستی اسکندر آبادی و هنرمند آلمانی خانم نادیا اولیک نیز همکاری داشت. آقای آبادی همچنین با ساز ویولون خود اعضای دو گروه کر ایرانی و آلمانی را همراهی می کرد و در گفتگو با رادیو فردا درباره شکلگیری کنسرت گل گندم و قوهای وحشی اینطور گفت.
ما 4 ساله که گروه هم‌آوازان رو داریم، اسم اون هم‌آوازان هست و این گروه از خانوم‌ها و آقایان ایرانی که براشون جالب هست ترانه‌های قدیمی و بومی ایرانی و خاطر انگیز رو، حالا نه فقط فارسی بلکه ترکی، کردی و لهجه‌ها و گویش‌ها و زبان‌های دیگه‌ای که ما تو ایران داریم و خلاصه بخونن، ما شنبه‌ها دور هم جمع میشیم و این کار رو انجام میدیم. یک گروه کر آلمانی، اینها هم مثل ما دگی کار میکنن، اینا دوست داشتن که یه همکاری با ما داشته باشن. و در ضمن آقای رضا سامانی که از کوبشی نوازها، حالا بگیم دف، تنبک و همه سازهای کوبه‌ای رو ایشون میزنه، ایشون هم با شاگرداش می‌خواست یه برنامه بذاریم. ما این سه تا برنامه رو یکی کردیم و به خصوص این که گفتیم این گروه کر آلمانی با گروه کر ایرانی همکاری داشته باشن، به خاطر همینم هم اسم این برنامه رو گذاشتیم گل گندم و قوهای وحشی. قوهای وحشی یه ترانه بومی آلمانیه که اون گروه کر ما پیشنهاد کردن که ما ایرونیا با اونا بخونیم. ما هم به اونا گفتیم خب شما هم گل گندم ما رو با ما بخونید و داستان این شد که ما سه گروه همدیگر رو پیدا کردیم و کنسرت بدیم.
و سوال بعدی این هستش که شمار هم‌آوازان که اشاره کردیم چقدر هست؟
ما 16 نفر هم‌آواز هستیم، ولی اون گروه کر آلمانی هم یک 20 نفری هستن که به هر حال با شاگردان و خود نوازندگانی که آقای رضا سامانی میارن کنسرت داریم. در حال از همکاری ایرانی آلمانی همیشه خیلی خوشحال هستیم، به خصوص در این برنامه که خانم هنریت ترپه ایشون ویولونسل میزنن، من خودم ویولون میزنم و یه مقدار به قول معروف راهنمایی میکنم کور را، و آقای رضا سامانی به همراه شاگردانشون ریتم برای ما میزنن.
در کنسرت گل گندم و قوهای وحشی در شهر کلن آلمان، آوازهای جمعی دو گروه کره ایرانی و آلمانی را گروه دف‌نوازان به سرپرستی رضا سامانی و نیز هنرمند آلمانی خانم هنریت ترپه با دو ساز سلو و پیانو همراهی می کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رفته رفته به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. بگم که امروز هم ایران و روسیه بازی دارن که ایران فعلا ست اول رو با نتیجه 1-0 برده و این بازی همچنان ادامه داره. قطعا همکارانم در بخشای بعدی برای شما بیشتر خواهند گفت، اما همچنان مجله شامگاهی یک نفس دیگه ادامه داره با برنامه صدای دیگر از رویا کریمی مجد. از اینکه با من محمد زرقامی در این شامگاه یکشنبه همراه بودید سپاسگزارم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
1,200,000 امضا برای آزادی نسرین ستوده، حقوقدان، فعال حقوق زنان، ساکن زندان اوین در ایران. کمپین های 1,000,000 امضا حالا دیگر کمپین های آشنا هستند، از کمپینی که 26 سال پیش در مراکش برای کسب حقوق زنان راه اندازی شد تا کمپین 1,000,000 امضا در حمایت از رفع قوانین تبعیض‌آمیز در ایران و حالا 1,000,000 امضا برای آزادی زنی حقوقدان که در ایران زندانی است. نسرین ستوده، متولد 9 خرداد 1342 در لنگرود، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی، حقوقدان، وکیل دادگستری، روزنامه‌نگار، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که در ماه‌های اخیر بیش از 1,200,000 نفر به شعبات این سازمان در بیش از 200 کشور مراجعه کردند و نامه‌هایی را برای تقاضای آزادی نسرین ستوده امضا کردند. نامه‌هایی که قرار است در هر کشور به سفارت جمهوری اسلامی تحویل داده شود و از این کشور خواسته شود تا به آنچه حکم غیرقانونی علیه نسرین ستوده خوانده شده پایان دهد. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل از بریتانیا، همراه مجله این هفته صدای دیگر است. رها، در سالهای اخیر زندانیان سیاسی زیادی در ایران وجود داشتند که بسیاری از اونها حکم‌های طولانی مدت هم گرفتند. چرا سازمان شما نسرین ستوده رو برای این کمپین انتخاب کرده؟
حکم سنگینی که برای نسرین ستوده صادر شده از بسیاری جهات کم سابقه است و سنگین‌ترین حکمیه که در سالهای اخیر مقامات ایرانی علیه یک فعال حقوق بشر و وکیل حقوق بشری صادر کردند. در این حال فعالیت گسترده‌ای که در سطح جهان در حمایت از نسرین ستوده صورت گرفته تا حد زیادی هم به خاطر شهرت خود نسرین ستوده و تلاش‌های پیگیرش در دفاع از حقوق بشر در سالهای گذشته بوده. از زمانی که نسرین ستوده به 33 سال و 6 ماه حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شد در اسفند ماه 1397، شهروندان کشورهای مختلف و فعالان عفو بین‌الملل با مقر بین‌المللی عفو بین‌الملل تماس گرفتند و همواره از ما پرسیدند که چطور میتونن در دفاع از نسرین ستوده اقدام بکنند، و بنابراین تا حدی ما پاسخگوی این حمایت عمومی و جهانی برای نسرین ستوده بودیم و نه اینکه کاملا پیشگام این حرکت باشیم. حکمی که برای نسرین ستوده صادر شده موجی از خشم و بغض و حیرت رو در سراسر جهان ایجاد کرده و تلاش ما این بوده که اتفاقا از این توجه ایجاد شده استفاده بکنیم تا عمق سرکوب علیه تمام مدافعان حقوق بشر و وکلا در ایران رو به جامعه بین المللی نشون بدیم.
رها، کمی در مورد فعالیت‌های نسرین ستوده برای ما بگو. چه فعالیت‌هایی خارج از حوزه کار یک وکیل دادگستری نسرین انجام داده که منجر شده که با این حکم چنین سنگین روبرو بشه؟
نسرین ستوده یک وکیل برجسته حقوق بشر و یکی از سرشناس‌ترین مدافعان حقوق زنان در ایرانه که زندگی خودش رو وقف فعالیت‌های حقوق بشری صلح‌آمیز کرده. در سال‌های گذشته یکی از حوزه‌های فعالیت او مخالفت با مجازات اعدام بوده و به ویژه حمایت از کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند. تلاش‌های او در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان سال‌ها پیش مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفت و یکی از دلایل دستگیر شدن او در گذشته هم بوده. در پرونده‌های اخیری که علیه او صادر شده و منتهی به صدور مجموعاً 38 سال و 6 ماه حبس، حکم حبس و 148 ضرب شلاق شده، فعالیت‌های حقوق بشری او به ویژه در مخالفت با قانون حجاب اجباری مورد توجه قرار گرفته. از زمانی که تعداد بسیاری از زنان و دختران ایرانی در مخالفت با حجاب اجباری دست به اقدامات شجاعانه علنی زدند، نسرین ستوده پیشگام در دفاع از حقوق این زنان بوده که به خاطر فقط فعالیت مسالمت‌آمیزشون در اعتراض به حجاب اجباری مورد تعقیب و آزار قضایی قرار گرفتن و تلاش او برای حمایت از این حقوق زنان خشم مقامات ایرانی رو برانگیخت و در واقع منجر به تشکیل این پرونده کیفری علیه او شد. سنگین‌ترین اتهامی که علیه او وارد شده اتهام تشویق به فساد و فحشا و مبنای این اتهام بی اساس حمایت نسرین ستوده از حق آزادی زنان و دختران ایرانی برای انتخاب پوشششونه. مقامات ایرانی باید به جای این که مخالفت با حجاب اجباری رو جرم‌انگاری بکنن، به خواسته نسرین ستوده و دیگر مدافعان حقوق زنان گوش بدهند و قوانین حجاب اجباری رو لغو بکنن.
سپاسگزارم از رها بحرینی. اما رضا خندان هم دیگر برای کسانی که سرنوشت نسرین ستوده را دنبال می کنند نامی آشناست. همسر نسرین ستوده که در همه سالهای بازداشت نسرین مسئولیت خبر رسانی در مورد او را بر عهده داشته است. از رضا خندان می پرسم یک سال و چند روز است که نسرین در زندان به سر می برد. این روزها بر او چگونه می گذرد؟
تفاوتی که بازداشت این دفعه همسرم دفعه قبل داشت، جدای از اینکه به هر حال ایشون یه تجربه بازداشت که سالگی رو پشت سر گذاشته بود، یعنی ما الان اسمش هست که اولین سالگرد بازداشتیشونه، درستش اینه که باید بگیم که چهارمین سال بازداشتیشونه، ولی خب پیوسته نبوده، سه سال و خورده‌ای در گذشته بوده، یک سال الان. این بار بازداشت ایشون مصادف شد با بازداشت همزمان من که 111 روز منم بازداشت شدم. در دوره‌ای که من در بازداشت بودم، ایشون هم به خاطر شرایط من بود و هم به خاطر شرایط آقای میثمی که خودش فکر میکرد که بخشی از پرونده ایشون به خاطر خودش هست، در نتیجه به خاطر ایشون هم که شده دو بار دست به اعتصاب قضا زد، شهریور ماه و مهر ماه تا اواخر آذر ماه. ایشون یک بار 27 روز یک بار 38 روز اعتصاب قضا کرد. شرایطی که تحمل کردیم هممون، به ویژه خانمم چون در معرض اعتصابهای مختلفم بود، خیلی خیلی شرایط سختی بود. بچه‌ها تنها مونده بودند و نگرانی، اتهامات خیلی خیلی سنگینی که هم برای خودش هم برای توی پرونده من بوده، باعث شد که وضعیت جسمی ایشون فوق‌العاده پایین بیاد، به نوعی که علارغم این که من از دوم دی ماه آزاد شدم و ایشون اعتصابش رو پایان داده، هنوز به حالت عادی برنگشته شرایطش.
آقای خندان، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که بیش از 1,200,000 نفر در سراسر جهان خواستار آزادی نسرین ستوده شدن. آیا خود خانم ستوده تا به حال از این خبر مطلع شدن؟
همون بیش فعلت تو آخرین ملاقاتی که داشتیم، چون من پیشاپیش در جریان این برنامه بودم و میدونستم که همچی کمپینی فعالیت میکنه و قراره که این روزها متن بیانیه‌اش رو به همراه امضاهایی که جمع‌آوری کردن اینا رو اعلام کنم و بفرستم به سفارتخانه‌های ایران، در جریانش گذاشتم. بله، اتفاق بسیار بسیار بزرگیه برای اینکه خیلی ما رو دلگرم میکنه به اینکه دنیا چشمش رو روی نقض حقوق بشر تو هر گوشه ای از جهان باشه نمیبنده. توجه داشته باشید که علاوه بر اینکه تعداد این امضاها مهمه و مهم اینه که تقریبا تمامی کشورها امضا کردن. لیست کشورهایی که سازمان عفو بین الملل منتشر کرده بیش از 200 کشوره. همین که 278 کشور اینو امضا کردن، این اتفاق خیلی خیلی مهمیه و خبر مهمیه برای فعالان حقوق بشر که میتونن به تمامی دنیا اعتماد کنن و بدونن که جامعه جهانی و مردم در سراسر جهان پشتشون هستن.
و با تمام اینها آقای خندان، خانم ستوده باید بیش از 17 سال رو در زندان سپری کنند. چشماندازشون از ادامه این سالها چه هست؟
میدونید یه سری پرونده‌شون رو فرستادن دادگاه تجدید نظر، علارغم اینکه خانم من اعتراض نداده بود، چون چند ماه پرونده اونجا مونده بود و ازشون می‌خواستن که مراجعه کنه و اعتراض بده، بلکه رسیدگی کنن. شاید قصدشون این بوده که تخفیف بدن، کمش کنن. دوباره برگشته شعبه و که دوباره یه فرصت دیگه‌ای داده که اعتراض بدن. یه بیکارای اینجوری می‌کنن. منتها مسئله مهم اینه که دستشون بازه. به همون شکلی که یه پرونده غیر قانونی رو باز میکنن و اتهامات بسیار بسیار سنگینی که 37-8 سال محکومیت به طرف میدن با کلی شلاق و محرومیت‌های مختلف، به همون اندازه راه‌های مختلف قانونی دارن که این پرونده رو جمع بکنن و ایشونو با قرار کفالت آزاد کنن، پرونده رو مسکوت بذارن و تموم بشه. خیلی من مطمئن نیستم که بشه 10-15 سالیشون رو توی زندان نگه داشت با این شرایط و حمایت‌های جهانی که پشتش هست.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمی خواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 22:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.